أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دیشب و پریشب این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر شما از گناهان بزرگی دست بکشید، خدا آثار خطاهای کوچک رو در زندگی شما فردی و اجتماعی محو میکنه و شما رو به جایگاه های رفیع میرسونه و کریمانه میرسونه. عرض شد که از میانه گناهان کبیره یه گناه کبیرهی وجود داره که عنوانش کاملا ناشناخته است. اون عنوان گناه کبیره تعرب بعد الهجره است. دیگه توضیحاتی که گذشته عرض نمی کنیم. رسیدیم به عنوان تعرب بعد الهجره. عرض شد که خلاصه چکیده اعرابی رو معنی کردیم، مهاجر رو معنی کردیم. ته جلسه گذشته به این رسیدیم، تعرب بعد الهجره برای شخص یا جامعه یعنی اینی که شخص مدتی دینداریاشو انجام داده با وعده های الهی که این وعده ها خیلی با عقل دو تا چهار تا منطقی به نظر نمیاد، با عقل دو تا چهار تا مادیه سطح پایین منطقی به نظر نمیاد. من بعد از جلسه دوستان صحبت میکردن و ما سر موضوعاتی راجع به بحث‌های عدالت و اینها و موضوعاتی از این دست به ایشان عرض کردیم. تو جلسات متعددم ما عرض میکنیم این نکته رو که سعی نکنید علمی رو که به عنوان علم اسلامی ارائه میدید علمی باشه برای منطق مادی موجه، یعنی کاملا موجه جلوه بکنه این علم، نه ممکنه واقعا موجه نباشه. متاسفانه الان اینطور است که کسی جرأت نمیکنه یک مقاله علمی راجع به اقتصاد بنویسه، راجع به علوم اجتماعی بنویسه، راجع به هواشناسی بنویسه و توش ذکر کنه، حالا در گوشه ای از اون ذکر کنه که استغفار در هوا و آب تأثیر میگذاره. کسی جرأت میکنه همچین مقاله ای بنویسه؟ اصلا تو ISA هم نمیخواد چاپش بکنه، هیچ برای دل خودش بنویسه. یعنی بیانات صریحی که قرآن داره، روایات داره، نه بیانات از این ور اون ور گرفته، نه خیلی صریح شفاف چیزی به نام نماز استسقا توجیه بشود توش. بو علی میگه اگر فیلسوفی پیدا کردید نماز استسقا رو نتونست توجیه بکنه فهو المتفلسف، او یک فیلسوف نماست. اصلا اصل سکولاریزم یعنی همین. سکولاریزم حرفش بیدینی یا نفی خدا نیست. دقت بکنه این علمی که سکولار شده و ماها داریم با همین علم روشن کنیم، یعنی یک نحوه تفکیک، اصلا تفکیک و طبقه بندی رو به این زبون نجسی بهش میگن سکیولار. خب این در حقیقت تفکیک کردن یعنی این که ما معادلات خودمون و زندگی خودمون رو نه بر اساس وعده های الهی کاری نداریم، میذاری کنار، بر اساس معادلاتی که میفهمیم انجام میدیم، میبریم جلو، به اونم کاری نداریم، حالا هست نیست، بر اساس اونم تصمیم هم نمیگیریم، اتفاقا بر اساس هم چیزهایی تصمیم های اجتماعی نمیگیریم، تصمیم های فردی هم نمیگیریم. اینی که حضرت آقا از زمانی که ما دانشجو بودیم، ایشون مرتب میفرمودن که اسلامی کردن دانشگاه ها و علومی که اسلامی بشود، نه اینکه فضای دانشگاه ها اسلامی بشود، توش اعتکاف برگزار بشود، که البته این کار حالا خوبه، مثلا اون که الان کسی جرأت نمیکنه مقاله علمی بنویسه نقش استغفار در طول عمر، طول نقش صله رحم در طول عمر، مثلا کسی جرأت میکنه چه مقاله بنویسه؟ این مقاله علمی. نکته اینه، این یعنی این که قرآن که میگه هی ولا تجعل مع الله اله آخر، یه موقع از قرآن میگه که من دون الله کسی رو بر نگذینید، خدای بر نگذینید، یعنی خدا رو بزنی کنار یه چیزی دیگه. یه موقع از نه مع الله اله آخر، یعنی شما خدا رو داری، در کنار خدا چیزای دیگه هم داری، اون خدا، معادلات خدا، همه این بحثا، این وعده ها خوبه. برای کجا خوبه؟ برای اینکه دوره هم باشیم بگیم حرفای جالبیه، خاطرات خوبیه، اینا رو میگیم سر خطبه عقد و فلان، از این چیزا هم استفاده میکنیم، ولی اون موقعی میخوایم اجتماع رو اداره بکنیم که دیگه مسخره بازی نیست، که میخوایم بر اساس این چیزا اداره کنیم، که میخوایم بجنگیم که بر اساس این چیزا نمیریم بجنگیم، که خوب دقت میکنید. تعرب بعد الهجره یعنی این که عده‌ای تا مدتی معادلاتشون همین معادلات خدا بوده، بر اساس این معادلات حرکت میکردن، رزقای آسمانیشون هم میگرفتن، جامعه اینجوری پیش میرفته، میجنگیده، میرفته جلو. حالا چجوری داشته عمل میکرده نه دشمن میدونه، خود ما هم نمیدونیم، خود ما هم نمیدونیم، چون که مؤمن رزقش من حیث و لا یحتسب، اینو دقت کنید، مؤمن بسیاری از ارزاقش حساب نشده از خروج از بنبستاش، اینی که داره و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا او رو تو بنبست نگه نمیداره، چجوری و یرزق هم من حیث و لا یحتسب، چجوری از بنبست خارجش میکنه نمیفهمیم، کسی نمیفهمه، خودمونم نمیفهمیم، این دستگاه داره کار میکنه، با چه مکانیزمی کار میکنه ما هم نمیدونیم، سازندش میدونه. مهم این نیست که ما یه سری علوم ارائه بدیم به شدت پیچیده. من یه موقع تو همین دانشگاه این نکته رو گفتم که این فکر اشتباهیه که اگر فکر بکنیم اگر علوم غربی یک شاخه روانشناسی رو کردن 100 شاخه، برای هر شاخه از 60 جور مکتب درست کردن، اگر بیفته دست ما برای هر کنون 600 جور مکتب درست میکنیم. کی گفته این؟ اتفاقا علوم اسلامی ممکنه علومی بشود بسیار ساده با چند تا دستور کلیدی، شاید اینجوری بشه، شاید من استدلال دارم که اینجوری میشه، جاش اینجا نیست. علوم اسلامی علوم ساده‌ای در میاد به حسب ظاهر، عالم پیچیده است، آدم هم پیچیده است، ولی عالم، آدم تو عالم میخواد زندگی بکنه، لزوما این پیچیده نیست. شما یه ماشین لباسشویی پودر رو میریزی، از اون بر میگی آقای دگمه رو بزن، دگمه رو میزنی دیگه اصلا نمیفهمی، یه سری کار میکنه خودش، این چنگ میزنه چی کار میکنه، میشوره، چند بار میشوره، آب میکشه، فلان میکنه، یه سازنده یه جوری ساخته، مگه امروز هی نمیخوان بگن که آقا این زبون نجسی ها، این نمیگن باز یوزر فرندلی باشه همه چی؟ مگه نمیگن کاربردش اتفاقا باید ساده باشه؟ تو علوم خوبیش به اینه که کاربردش ساده باشه. خوبی علوم این است که ساده باشه. یه دونه ماشین دند اتوماتیک رو نگاه میکنی، کاپوتش میزنی بالا، اصلا میبینی یه عالم چیز رفته، لوله موله رفته تو هم. ولی این به این معنا نیست که شما وقتی میشینی رانندگی میکنی رانندگی باش ساده نیست. رانندگی باش ساده است، مثلا بچه بازیه، یعنی گاز ترمز مثلا چیزی که بچه ها مثلا میرن، نه کلاج داره نه چی. این چیه؟ این یعنی اتفاقا هنر این است که علوم ساده در بیاد در مقام کار بردش. پشتوانش خیلی پیچیده است، پشتوانه عالم خیلی پیچیده است. این نکته تعرب بعد الهجره، یعنی این که با این معادلات داشته حرکت میکنه، حالا ترمز دستی رو کشیده، میگه آقا من امروز دیگه بیایید عاقل باشیم، با معادلات دیگه حرکت میکنیم از امروز، فرد و جامعه. مگه میشه؟ شده. مگه میشه چیه؟ شما در همین داستان بنی اسرائیل که داستان بسیار مهمیه، مجموعه داستان بنی اسرائیل، انشاءالله خدا به آقای فرج الله سلحشور هم سلامتی بده، ایشون فیلم موسا رو فیلم نهاش هم نوشته و اینها، فقط دیگه بند خدا سرطان گرفته، اگه بتونه این مفاهیم در بیاد توش، که در قسمتی از این داستان هست که وقتی از دست بنی اسرائیل ها جدا کردن بردن، رسیدن تا پشت رود نیل، رسیدن تا اونجا، دارد که از این ور سربازای قبطیان میان، فرعونیان دارن میان، اینا هم هیچ خوردن تو بنبست. گزارش قرآن عجیبه، میگه فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. وقتی که اینا انقدر نزدیک میشن به هم دیگه، کم دیگه رو دارن میبینن، اینجا دریا، اینا هم لشکر، بعد اصحاب موسی برمیگردن به موسی میگن آی موسی دیدی فریب دادی، دیدی این معادلات کار نمیکنه. اصحاب موسی انا لمدرکون، ما گیر افتادیم، دیدی گیر افتادیم، چرا آخه از این وعده اینجوری میدی که آقا میریم و از دست فرعونیان نجات پیدا میکنیم فلان اینا. بعد حضرت موسی ببینید با چه طمأنینه ای، این حرف این است که حضرت موسی رو چی حساب کرده، میگه کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز، خدا با ماست، همینجا یه کاری میکنه، بالاخره یه کاری میکنه. میگه بعضی میگن آقا ما کلا اگه رو این وعده حساب کنیم خیر کیو بگیریم؟ خیر خدا رو. چرا این فکر رو میکنیم که خدا ممکنه ما رو میذاره سر کار؟ خب حالا گذشتن و زدن و فکان کل فرقن که طود العظیم، این ماجرای عجیب اتفاق افتاد که دوتا کوه آب رو هم دیگه وایساد، انقدر خشک شد این کف که از زیر پای سم ستوران و خود چیزا اینا گرد و خاک بلند میشد، یعنی گل و شل هم نشد. اینجوری شد و اینا رفتن و اونها اومدند و آب به هم برگشت و اینا به هلاکت رسیدن. ادامش ولما جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم، همینی که اومدن رسیدن به یه قومی که داشتن بت می‌پرستیدن. قالوا یا موسی اجعل لنا الهًا كما لهم آلهة، گفتن موسی یه بتی هم بذار ما بپرست. موسی گفت قال انکم کنتم قوما تجهلون، بابا عجب بی شورایی هستید شما، همین الان رد شدیم از این صحنه، با همین وعده ها رد شدیم. دیشب عرض کردم اون کهنه سرباز آلمانی گفت دارید دروغ میگید شما، یعنی چی جزم مد گل زدن به چی؟ شما دارید دروغ میگید. راستش این، راستش این پرچم یا فاطمه الزهرا کنار اروند، راستش این بود. با اینا داشتن میرفتن، انرژیشون اینجا میگرفتن. آیت الله جزائری رفته بودم بیمارستانی در لبنان، عیادت مدافعان حرم، من فیلمشو دیدم، حالا پخش نشد، حالا میخوام بگم یه زحمت بکشن پخشش کنن. تو لبنان جانباز بود، پاش رفته بود، چهار انگشتش هم رفته بود. بعد اول فهم که این جانبازیش اینه، بعد میفهمیدید نه، پاش تیر خورده، اینجوری رفته بود. خب اینجوری رفته. بعد تا مترجم میگه که آیه آیت الله جزائری نماینده سیدان القائد فی محافظت خوزستان در استان خوزستان، اصلا این منفجر میشه این یارو. این انرژی بوده که بعد میگه والله لن تسوا زینب مرتین، والله لن، داد میزنه والله زینب دوبار اسیر نخواهد شد. این انرژی مال این چیزا بوده. کجا تو عالم میشه یه همچی انرژی رو جمع و جور کرد، اربعین راه انداخت؟ خب من این نکته رو که تعرب بعد الهجره با این نکته در میامیزم رو و انشالله تمام میکنیم جلسمون رو. و اون بحث عنوانی که اصلا قرآن به فی قلوبهم مرض میدهد، معنی فی قلوبهم مرض در مقابل قلب سلیم که قلبی است که فقط خدا و معادلات خدا جا میشه توش، قلب سلیم یعنی این. چرا گفتیم معنای مهاجر یعنی چی؟ معنای مهاجر کسایی بودن که از مسلمان بودن رد شدن، از مؤمن بودن رد شدن، پر از ایمان که شدن اومدن به کمک ولی خدا شتافتن. اینها شدن، اسمشون شده مهاجر، اسم اینا هست مهاجر. این قلب سلیم مال اینهاست، یعنی قلبی که هیچی غیر خدا توش نداره و معادلات خدا. قلب مریض قلبی است که جز خدا چیزای دیگه هم توش داره. آقا عنوان قلب مریض یا عنوان منافق یا این عناوین، عناوینی نیست که طرف اطلاع داشته باشه بگی شما بسم الله بنده صاحب یه قلب مریض، اینجوری که نیست. قلب مریض آدمی که کلن جا برای غیر خدا نگه داشته تو معادلاتش، این قلبش مریضه. حالا قرآن این قلب مریض رو گاهی اوقات تو شاخه های مختلف تقسیم میکنه. گاهی ممکنه قلب مریض رو به کار ببره در مورد مرضهای اخلاقی، کمان که اگر بشود که بریده کرد قسمت های قرآن رو که این کارو میشود کرد، مفسرین ذیل این آیه سوره مبارکه احزاب این رو به مرض اخلاقی ترجمه کردن. آیه معروفی یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا، که ای نساء نبی، ای زنان پیغمبر، شما شبیه بقیه زنان نیستید. اگر تقوا به خرج بدید، ان اتقیتن، نه شما شبیه بقیه نیستید، پس فلا تخضعن بالقول، شما قول نرم نکنید، نرم نرم حرف نزنید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون کسی که قلب مریض داره طمع میکنه. و قلن قولا معروفا، و حرف معروف و پسندیده بزنید، نرم نرم صحبت نکنید. اینو خیلی از مفسرین گرفتن به مرض اخلاقی. تو پرانتز به عنوان یک کسی که مشاوره میدیم عرض میکنیم، واقعا با این مسئله آقایون و خانوما شوخی نکنن. شوخی نکنن. ارتباطات محرم و نامحرم این ارتباطات رو خوب مراقبت کنن، خوب جدی جدی با تمام وجود مراقبت بکنن. اصلا مؤمن غیر مؤمن نمیشناسه. خیلی از کسایی که ادعا داشتن وقتی تو این فضاها رفتن، تو فضاهای کار رفتن، بالاخره خلوتی کردن با زن و اینا، زن با مرد اینها تو فضاهای کاریشون، تو فضاهای درسیشون، تو آفیس استاد، همه اینها کم کمش اتفاقی که میفته اینی که طرف تخلیه عاطفی میشه. اینا رو میان به ماها میگن، همون خانوم حزب اللهی، همون آقای حزب اللهیه میاد اینا رو میگه. 8 ساعت وقتی خانومی در محل کاری با مرد جماعت تماس داره کاملا، کمترین اتفاق این است که تخلیه روحی میشه. اینا رو باید یک مراقبت جدی بکنید، مراقبت جدی. کسی هم نگه که غرب پس این مشکل رو چجوری حل کرده. اتفاقا از مشکلاتی که غرب مثل خر در گل فرو رفته و خودشون هم کاملا نگرانن سر این قضیه، مشکل خودرو و اینا نیست، همین مشکله، همین مشکلی که واقعا گیر افتادن. آماری که به آمار در حقیقت باز خود لبون نجسی ها میگن بیتری کردن و خیانت کردن، در حقیقت آمار خیانت هایی که خودشون میدن، خودشون که آمار خودشون رو میدن، در مردها و زنها بسیار بالاست. بسیار بالا یعنی نزدیک 80-90%. یعنی اینجوری نیست که این مسئله جز مسائل حل شده دنیای غربه بعد الان ماها موندیم توش، یا مثلا این توصیه برای آدم های ضعیفه. ما حتی چیزهایی داریم که اصلا خلوت نشه، هیچ موقع خلوتی نشه، خلوت بشه ثالثه شیطان، سومی شیطان وارد میشه اونجا. حالا چه برسد به دیدن این صحنه های آنچنانی در خلاصه اینترنت و تمام اینها و خلاصه. این مطلب رو کاملا جدی تلقی کنید. هیچ کس هم نگه نه بابا جا ما خیلی قوی هستیم، نه نه ما اصلا یه چیز دیگه هستیم. اصلا قوی ضعیف نداره، حیف بده. و اینا اونجا اینقدر داستان تعریف میکنن از این آدم های قوی که بله که چه کارهایی که به حقیقت نکردند. اینها رو دقت کنید. مطلقا از این که بخواید گاهی اوقات یه خانمی رو مشکلات روحی عاطفیش رو حل بکنید، اصلا این کارو نکنید. که نه من باید خیلی با ارتباط با این، من باید مشکلات این رو حل کنم، نه مطلقا از این ورودها نکنید در مسئله. خب این پس میشه چی؟ میشه مرض اخلاقی. این میشه مرض اخلاقی. حالا یه مرض اجتماعی سیاسی رو همین باورها. من اینو میگم که پشبندشم داستان صلح حدیبیه رو از رو سریع براتون بخونم انشالله تمام. مرض اخلاقی گفتیم، مرض اجتماعی. در جریان احزاب خیلی این فوق‌العاده است، داستان احزاب، چون که خیلی به داستان‌های ما شبیهه. یه پنجه به اضافه یه که اون موقع جمع شدن گفتن میزنیم چیکار میکنیم، میزنیم اینا رو لط و پارشون میکنیم دیگه، اینها باهاشون سازگاری محاله. قرآن اینجوری گزارش میکنه. واقعا این گزارش های قرآن من نمیدونم اینا داستانه یا به عنوان حقایق باید پذیرفت اینا رو و به عنوان سنت‌های اجتماعی اینجوری گزارش میکنه که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم جنود ریحا و جنودا لم تروها. آقا اینا با تمام لشکراشون اومده بودن، من میدونید با چی اومدم؟ با باد، با جنود لم تروها، با جنود نامرئی. آیا آقا جنود نامرئی رو ما قبول داریم یا نه؟ حاج آقا اینا رو بذار کنار، ممکنه حالا باشه تو معادلات ما که نیست، جنود نامرئی، جنود لم تروها. اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. اون موقعی که از بالا اومدن از پایین اومدن، چشاتون دیگه سیاهی میرفت، جونتون رسید تو دهنتون، و تظنون بالله الظنونا و نسبت به خدا اونجا بدگمان شدید، گفتید خدا گذاشته ما رو سر کار. اونجا قرآن میگه حالا شد، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. اونجا بود ابتلا، اونجا بود مثل زلزله اینها تکون خوردن، خوب شد، درست شد، حالا انگار جا افتاد. حالا چی شد؟ میبینید صفا تو همین مسئله جدا شد. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. منافقین و فی قلوبهم مرض، اینا چی؟ این مرض مرض اخلاقی نیست. ببینید ممکنه یه نفر به جهت اخلاقی نماز روزه بسیار متدین باشه، اشتباه نشه، بسیار ممکنه مبادی آداب باشه، معادی آداب باشه، آداب داشته باشه، همه اینا باشه، ولی اتفاقی که میفته یک مرض سیاسی اجتماعی. اون مرض سیاسی اجتماعی چیه؟ عدم باور به وعده های خدا. ببینید تو این صحنه یهوی میگن چی شد؟ خدا ما رو فریب داد، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. از اون ورم دارد که مؤمنین گفتن نه، هادا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، این وعده خدا بود. معلوم بود وقتی که ما پافشاری بکنیم این جمعیت جمع میشه. وقت نیست من یکی از سنت‌های خدا رو بگم، یادم بیارید یه جلسه دیگه ای اومدم بگم، و اون سنت اینه، سنت خداست. کار که به بیخ برسه به سادگی حل میشه. براتون آیات میخونم، بی درد و خونریزی حل میشه. مثل همین جریان احزاب، جریان احزاب بن باب و کف الله المؤمنین القتال تموم شد، اصلا گفتن کسی نجنگه، تمام نور صدا تأثیر ما رو بردارید، تموم شد. میخواستیم ببینیم که چقدر پاکار وایستدید و تموم شد دیگه. یکی از سنت هاست، من خیلی دوست داشتم، منتظر بودم، واقعا منتظر بودم که یک دور این سنت الهی رو میدیدیم، که وقتی که یک ملتی همجور مقاومت میکنه چی تا چشاش سیاهی بره، یهو ورق برگرده همه چی. جز سنت هاست، در چندین آیه به عنوان سنت بیان شده. این یه موقع بذارید یه موقع میاره. اینا اینی که آقا خیلی مکرر اصرار کردن این آیه رو میخونن از سوره مبارکه نحل، که ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، نکنه اون موقعی که رشته رو تابیدید محکمش کردید شروع کنید به باز کردن، موقع بهره برداری یا شروع کنید رشته ها رو باز میکنید. ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا. خب ماجرای احزاب تموم شد. ماجرای احزاب که تموم شد، من چون که در این مدت ها من خیلی دردم آمده از این که بعضی همین جوری چپ و راست الکی به تاریخ اسلام استناد می شود و ماجرایی به نام صلح حدیبیه در این وسط طرح میشه، من ماجرای صلح حدیبیه که پشت سر این ماجرا از رو براتون میخونم، فقط ترجمه میکنم. ماجرا از این قرار است. چیه؟ در ماجرای صلح حدیبیه پس از جنگ احزاب که یه همچین اتفاقاتی افتاده و جمع شده ماجرا، یه اقدام عجیب غریب پیغمبر میکنه. این اقدام اینه، هنوز اینا تو شبه جزیره رسمی نشده بلند میشن به دستور پیغمبر لباس احرام پوشیده با گوسفند میرن به قول قرآن به بطن مکه، میرن تو دل دشمن. حساب کنین ماجرا چیه. مثالش اینجوری میمونه، فکر کنید که الان مثلا داریم با اسرائیلیا میجنگن، این حزب الله لبنان اینا، بعدش راه بیفتن همینجوری سید حسن نصرالله با امت حزب الله بلندشن برن به سمت سرزمین های اشغالی، بگن شما بگن اومدیم زیارت. چی مگه زیارت دیگه؟ شما حساب بکنید ببینید این حرکت چقدر عجیبه، چقدر پیش روانه است. میرن با گوسفند و فلان و لباس احرام بدون شمشیر اینا بلند میشن میرن زیارت. خب اینا جلو اینا رو میگن بله بفرمایید ما اومدیم زیارت. پیغمبر نماینده خودشونه که خلیفه بعدن میشه خلیفه سوم، چون بنی امیه است با ابو سفیان نسبت فامیلی داشتن، اینا میفرستن برای مذاکره. پیشنهاد میشود، شایعه میشود که نماینده پیغمبر رو کشتن. این شایعه برمیگرده تو سپاه اسلام، در صورتی که دستگیر شده بوده پیغمبر زیر یک درختی با اینا بیعت میکنه. بیعت میکنه که چی؟ با همین چماغا چوب دستی هایی که داریم میریم با دشمن میجنگیم، لت و پارشون میکنیم. ببینید این حرکت رو ما قرآن توضیح داده. لقب بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه فتح، اسم اینم میشه عملیات فتح المبین. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. باریکلا، خدا راضی از مؤمنینی که تحت این شجره بیعت کردن با تو. فعلم ما فی قلوبهم، خدا میداند در قلوب اینها چه خبره. فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا، خدا سکینه و آرامش، چون که این زدن و رفتن آرامش میخواد با چوب و چماغ، مگه با لشکر ابو سفیان تا بن دندان مسلح به بطن مکه تو دل دشمن مگه میشه جنگید؟ اینا آرامش میخواد. فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا، یه مزد بهتون میدم بابت همین بیعتی که کردید. دقت کنید، این بیعتی که تحت شجره کردید یه مزد اولی نقد بهتون میدم، خیبر، فتح خیبر بعد از این. و مغانم کثیرتن یأخذونها، و یه غنیمت های فراوانی که تو خیبر به دست میاد. سر چی؟ سر هنون نجنگیدن. خب سر چی؟ سر این پیمانی که واسطن میزنیم لط و پارشون میکنیم. و کان الله عزیزا حکیما، وعدکم الله مغانم کثیره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم، که خدا دست اینها را از شما باز داشت. ولتكون آیه للمؤمنین و يهديكم صراطا مستقیما و اخرى لم تقدروا عليها. یه فتح دیگه هم بهتون میدم دست شما درد نکنه. عجب بیعتی کردی تحت شجره. یه دونه نقدی حساب میکنم باهاتون، خیبر یه دونم نسیه فتح مکه، هنوز هیچ کاری نکردن ها، دقت بکنید هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط اینا بیعت کردن که با چماق میریم میجنگیم. چرا؟ چون پیغمبر میگه، پیغمبر میگه. و اخرى لم تقدروا علیها، یه چیزی دیگه که اصلا قدرت برش ندارید، قد احاط الله بها، خدا احاطه داره بر اون، و کان الله علی کل شیء قدیرا. حالا آجا اگه زد و جنگ میشد چی؟ حالا نشد، شانس آوردن نشد، حرفای خداست. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار، اگر اینها با شما میجنگیدن حتما فرار میکردن. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، هیچ ولی و نصیری هم نداشتن دیگه. خب باشه، سوال بعد، حاج آقا نکنه اینا مال 1400 سال پیش، بالاخره ما خر نشیم یه زیر باره همچین حرفای این مدلی بریم بخواییم عمل بکنیم اینا. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا، این قاعده است، سنت خدا بر این اساس حرکت میکنه، قاعده های خداست. اگه اینجوری حرکت بکنید نتیجهش اینجوری میشه، با کفار اینطور حرکت بکنید به این نتیجه میرسه. و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه، تا آیه بعد، هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله. حالا خودتونم بعدا ان شاء الله این آیات رو برید ببینید. اونها کفاری هستن که شما رو از مسجد الحرام باز داشتن و این هدی رو و این قربانی ها رو برگردوندن که به محلش برسه. خب حالا چرا تبدیل شد به صلح‌نامه؟ پس ببینید روحیه رو، ما در صلح حدیبیه عین مبارزه است، صلح حدیبیه. کسی صلح حدیبیه رو با حرکات بعضی مقایسه نکنه، صلح حدیبیه عیناً مبارزه کردنه با روحیه مبارزه. تازه تبدیلش میکنیم به صلح‌نامه به خاطر چی؟ اینا تحلیلایی که تو کتابای تاریخی بعید میدونم ببینید و نمیبینید، چون من تاریخ از خوشون میشینه تحلیل میبافن، یه دور نگاه نمیکنن ببینن که خود قرآن دلیل صلح رو چی گفته. با صراحت دلیل صلح اینه، میگه یه عده مرد و زن مؤمنی هستن که در مکه هستن، شما هم نمیشناسیدشون، میرید بجنگید، میرید با اونا هم میجنگید، اونا هم میکشید، رعایت میکنیم احترام 7 تا 20 تا مؤمن و زن مؤمن و مرد مؤمن، میگیم که چیکار نکنید، با اینا نجنگید، چون که میزنید اونا رو لتو پار میکنید باش. ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم، یه عده هستن شما نمیشناسید، میزنید اونا هم لگد کوب میکنید. بعدش تاکید میکنه لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما، اگر جدا بودن اون مؤمنین و مؤمنات جدا بودن میگفتیم برید بجنگید باشون، حیف جدا نیستن. ما راحت 20 تا مؤمن کردیم این وسط، گفتیم چیه؟ گفتیم صلح بنویسید، صلح‌نامه ای نوشتن که یه اتفاقی افتاد، بعدش آدمای تیزی مثل امراض بعدش دید کار شرک و جهن شرک و بعد از اون یک سره می دیدن، برای همین اینا اومدن مسلمان شدن سری بعد از صلح حدیبیه، یعنی فهمیدن که قضیه چیه، اومدن خودشون هم رسمی کردن، اونجا به رسمیت شناختن خودشونو و یه کاری کردن که بندای صلح‌نامه وقتی که نقض شد کش شلغم نقض شد که شد، اینقدر قوی این صلح‌نامه نوشته شده. بعد اون روحیات مبارزه است که بندهای اونها رو میکنه هیچی. بندهای ببینید ما الان 598 تا کسی الان دنبال این است که بره دنبال قرارداد 598 بریم ما از عراق خسارت بگیریم مثلا. چرا؟ چرا نه؟ میدونی چرا نه؟ به خاطر اینکه یه عده مثل سردار همدانی ها اینا مبارزه کردن، مثل حاج قاسم اینا، مثل سپاه قدسی ها، مثل همین بچه های گردان فاتحین که گفتن از کف خیابون جمعشون کردن دیروز، اینا رفتن مبارزاتون کردن. الان شما از اینجا سلاح بار بزن ببر تا بلندی های جولان، کسی نمیگه خرد به چم من، کلش واسواس. کسی دنبال غرامت ما یه دیگه. اینی که وقتی که مبارزه انجام میشه، مبارزه وقتی که باشه، میبینید که این قراردادها کشکه. الان ما بریم از مثلا عراق مثلا چی بگیریم؟ اصلا این منطقه ها همش خودمونه، تحت سیطره خودمونه. اینا میشه که مبارزه. شما دنیا میخوای مبارزه، آخرت میخوای مبارزه با دشمن، تو مذاکره هم مبارزه. این روحیه باشه، بله، یه چیزی به نام فتح المبین میسازه، به نام صلح حدیبیه و عملیات فتح المبین. کسی هم دیگه اون موقع نیاد صلح امام مجتبی رو به رخ بکشه. آقا خدا نکنه یه همچین اتفاقی بیفته. صلح امام مجتبی یعنی امام مجتبی چیه؟ شما بیا عقبتر، امیر المؤمنین زوار این حکومت حضرت امیر چنان در رفته و پاشیده در انتهای دوره خودشون که میگن من اصلا مالی الا الکوفه اقبضها و ابسطها، دیگه من فقط موندم کوفه، اصلا من دیگه کاری نمیتونم بکنم، هر چی میخواد جمع بکنه این لشکر تو نخیله یه دور دیگه برن با معاویه بجنگن، نمیشه بجنگن، اصلا نمیتون جمعش کنن دیگه. بعضی فکر میکنن که امام مجتبی صلح کرد، نخه، کار از زمان امیرالمومنین تمام شد. امیرالمومنین فرمودن که خدا اینی قد مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی، خدا اینا منو خسته کردن، خدا منم اینا رو خسته کردم، خدا از دست اینا بریدم، خدا اینا از دست من بریدن، دیگه نمیایم به هم دیگه، اصلا اعصاب هم دیگه داریم خورد میکنیم دیگه. این آخر دوره امیرالمومنینه. بعضی فکر میکنن دوران شکوهمند تاریخ اسلام، اصلا اینجوری نیست. این آخرش رو این فتنه ها به این نقطه کشیده میشه. بعدش هم بعدش هم بله میفته دست امام مجتبی. امام مجتبی علیه السلام اون خطبه قرا رو بخونن و بگن که خلاصه الان شما می جنگید با عزت یا با ذلت میخواید بمانید، که میگن که فناداه القوم من کل جانب البقیه البقیه، همه گفتن میخواییم بمانیم با ذلت. کسی امام مجتبی رو علم نکنه اون جریان، خدا نکنه ما به اون جریان ها رسیده باشیم. هر چی که اسمش صلحه که خلاصه یک وزن نداره. یکیش صلح حدیبیه است، از رو خوندم عملیات فتح المبین اسلامه، یکی صلح امام مجتبی است، مثلا یه چیز دیگه است ماجراش. اون مال زوار در رفتگی یک جریانه، اینا رو با هم دیگه مقایسه نکنید. عرضم تمام، برگردیم آنچه که گفتیم رو تکرار خیلی یکی دو دقیقه‌ای بکنیم ازش، اینه ما گناه کبیره‌ای داریم، گناه کبیره تعرب بعد الهجره. تعرب بعد الهجره یعنی کسی که جامعه‌ای که مهاجر بوده با معادلات خدا پیش می‌رفته، این معادلات رو میپذیرفته، این معادلات رو باور داشته، باهاش داشته حرکت میکرده، که همین چیزایی است که امروز بهش میگن اینها غیر علمی. این حرفا شما چرا میترسید که بگید غیر علمیه؟ آره آقا جون غیر علمیه. چی حالا؟ کی باید ببینیم؟ فوق این علمه. من نمیدونم باید اینا رو بذاریم کجای دلمون. شما ببینید، شما برید به یک فرمانده ارشد نظامی بگید که تک به یه لشکر معادلش چیه، بهتون کاملا توضیح میده. تک به یه لشکر یعنی که سه لشکر باید چی بشه اونجا، نه لشکر و بعدش هم علی و فلان، همه اینا شو محاسبه میکنه، تو کشته هاشو اینا همه رو محاسبه میکنه، میشه یه پرونده میذاره جلو فرمانده، میگه اینه تک به یه لشکر. شما چون که از موضع داری خارج میشه اینجوری میشه و قشن معادلات برش وجود داره. این همین چیزیست که علمه. به امیر المؤمنین گفتن میخوایم بریم بجنگیم، تعدادمون کمه. حضرت گفتن ان امر هذا الدین لم یکن نصره ولا خذلانه بکثرت ولا بقله بل هو جند الله الذي اظهره بل هو دین الله الذي اظهره و جنده الذي اعده و امده. امر این دین به کمی و قلت و زیادی و فلان اینا نیست، اینا جنود الله هم که میرن میجنگن. اینو بذارم کجای دلم، اونو بذارم کجای دلم. ما با این معادلات فوق علم برخورد داریم و داریم حرکت میکنیم. تعرب به عدل هجره یعنی بادیه نشین بشویم بعد از این حرفا. این معادلات رو بذاریم کنار، میگیم نه این که قبول نداریم، هست، میذاریمش کنار. بالاخره عاقل باش، آدم باید عاقل باشه. با این معادلاتی که میفهمیم و همین بسله ها و عدسه ها و فوم ها و عسله ها، با همین اینا، همین هایی که من ما تنبت الارض من بقله ها و قفاه ها و فومه ها و عدسه ها و بسله ها، با همین خیار و پیاز و فلان هایی که من ما تنبت الارضه، به همین ها که میفهمیم همین جوری حرکت میکنیم. شاهدش هم اینه که هیچ کی الان جرعت نمیکنن. میگم جرعت نمیکنه، واقعا جرعتشو نداریم. جرعت نمیکنه یه مقاله علمی بنویسه، تو ISI هم نمیخواد چاپ کنه، برای دل خودش بنویسه. نقش استغفار، نقش استسقا، نماز استسقا در هوا، اینو تو معادلاتش بیاره، اینو بگه یه جوری همه گوشه تو پاورقی مثلا جای یه جای بگه، اینو تمسخر میشه. آقا چرا حرف غیر علمی میزنی؟ تر رو بعد الهجره یعنی دقیقا همین، و اینو خدا نمیگذره و این وعده به دوزخ داره و این گناه کبیره است. باید مراقب این گناهان کبیره ما باشیم. اگه اینا را مراقبت بکنیم قطعا ما تو کارامون حتما اشتباه میکنیم. این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. این سیئات رو خدا برمیداره، سیئات رو خدا محو میکنه، سیئات رو خدا لاپوشونی میکنه، آثارش رو از بین میبره. و ندخلکم مدخلا کریما، شما رو در جایگاه کریمانه شما رو وارد میکنه. انشالله که این معارف و انقلابی که با خون شهدا به دست ما رسیده، این معارف همون جوری که تا حالا باش حرکت کردیم و اگر با همون معارف، من عرض کردم بازم میگویم، اگر با همون اون روحیه جهادی مجدد تو همین آسیب‌های اجتماعی اگه حرکت بکنیم، باور بکنید در چند جا چند تا هیئت اینور اونور بعضی از آمارا رو گفتم، یه دعوتی کردیم که خیر اومد، نمیدونم آدم خیر وقت اومد، همه جور آدمی ما داریم که با همین روحیه جهادی بیاد پای کار، کنتراتی اون مسئله رو حل بکنیم، اون یکی مسئله رو حل بکنیم. آسیب‌های اجتماعی همون جاست که باید مردم بیان حلش بکنن. مسئله خودرو مسئله این نیست که مردم حلش بکنن، باید صنعت حلش کنه. ولی آسیب‌های اجتماعی و این جور بحثا اگر با همون روحیه ورود بکنن در این بحثا و دغدغه بشه این که این همه فقیر، این همه مشکل دار، این همه مسئله که مسئله سلامت، این همه مسائل مختلفی که آماراش واقعا آزاردهنده است، این همه مسائل اگر بخواد حل بشه با همون روحیه جهادی حل میشود و اون موقع کمک های خدا هم میرسد. انشاءالله موفق باشی. صلواتی من ها بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم كل يك الحجة ابن سلامتك على على في هذا يا الحافظ دليلا بعينه حتى تسكنه أتاه وتمتعه وتمهيلا همجا برم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو مولا، امجادون با لتو می گردم، امجادون با لتو می گردم که توی در ما نه همه دردم، یا ابا صالح مددی مولای یا ابا آقامون کربلا سو یا ابا ساره آقا رو صدا بزن شب جمعه یه سرمون آقا جان پایین میندازیم این یه بین تو میخونیم من ناقابل به تو دل بستم من ناقابل به تو دل بستم نکشید آمان خود از دستم یا ابا صالح مددی مولا یا ابا مولا یا ابا صالح ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر نغمه تو از همه پر شد شاید این جمعه بیاید شاید پرده از چهره گشاید من صد هزار جمعه طلب دارم از خدا این جمعه ها بدون تو آقا حساب نیست آقامون تو مسیر اربعین پیاده احیاناً کف پای مبارکشون تاول زده خوب بود ما نبودیم نمیدیدیم تو همین مسیر یه شب کاروان اسراب اومد از بغل مارد شد اونی که مثلا سرباز شامی بود دوتا تازیانه به امام سجاد زد اصلا ما داشتیم از حال می رفتیم منتظر شدیم کاروانه بره ما نبینیم اومد تو دروازه شام سهل سلام کرد امام سجاد فرمودن بالاخره عجب یه نفرم به ما سلام کرد فرمود سهل عرض داشت آقا جان من از شیعان شما هستم اگه کاری از من بکنم فرمودن سهل یه پارچه بیار من بذارم زیر این زنجیراب گوشت تنم آب کرده
سهل یه چیزی دیگه، پول باده هز یا نه؟ بله ابن رسول الله، من هرج دارم از آن شما. زهر یه مقدار پول بده به این نیزه دارم، نیزه ها رو از وسط این زل و بچه جمع کنن ببرن جلو، دل این بچه ها آب شو. اما بگم حاضر حسین من، حسین من، بیا با این دل شکست ترا بخواه. حسین من مسافر جامان درا با خود ببر. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، بیا با این دل شکست را. اونایی که رفیقاشون شهید شدن، حسین من مسافر جامان درا با خود ببر. حسین من، حسین من، سالار زینب، سالار زینب یا ابن الزهرا، سالار زینب. سالار زینب یا ابن الزهرا، ای خدا ما رام کربلای، ای خدا ما رام.
به به، شب جمعه باد آباد. بعد از آن با ما هر چه خواهی کن، سالار زن.